بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث گذشته عرض کردیم که شیوه عملی رسول اکرم صلی الله علیه و آله در سلوک و عشرت با بردگان یک روش بسیار بزرگوارانه و کریمانه بود و موفق شد رسول اکرم صلی الله علیه و آله این فرهنگ رو در میان اصحاب و عموم مسلمین القاء بفرماید که این بردگان هم مانند دیگر افراد بشر انسانهایی هستند. چون همون جور که بارها اشاره شده است در اون جامعه هیچ حقی برای بردگان قائل نبودند، نه تنها برای اونها حشمت و جایگاه انسانی قائل نبودند، به طبع انکار همه حقوق انسانی اونها رو می کردن. حتی نسبت به زن و زوجه اونها هم مالکین و صاحبان اونها اظهار نظر می کردن. کسی آمد خدمت پیغمبر عرض کرد که سیدی زوجنی امته، صاحب من کنیزی داشته که اون کنیز رو تزویج به من کرده، و هو یرید ان یفرق بینی و بینها، ولی الان تصمیم گرفته که بین ما زن و شوهر جدایی بیندازد. فسعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المنبر، پیامبر همون وقت به منبر تشریف بردن، مسجد رفتن و به منبر رفتن. فقال یا ایها الناس ما بال احدکم یزوج عبده امته ثم یرید ان یفرق بینه، انما الطلاق لمن اخذ بالساق. شما را چه می شود که یک بار تصمیم می گیرید غلام و کنیزتون رو به هم تزویج کنید و بعد همون وقت تصمیم می گیرید که بین اونها تفریق و جدایی بیندازید؟ شما چنین حقی ندارید. وقتی این پیوند زواج منعقد شد، انما الطلاق لمن اخذ بالساق، فقط اختیار طلاق در انحصار خود شوهر است. مالک و صاحب، درست عنوان مالکیت و صاحبیتش محفوظه، اما چنین حقی ندارد که زن رو از شوهرش جدا کند. پس نه تنها حق مساوات و برابری با سایر افراد جامعه، بلکه اگر اونها صاحب شخصیت و لیاقت و استعدادهای شخصی بودند، تا مرتبه قیادت سپاه و فرماندهی لشکر قابل ترقی و تعالی بودند. این نمونه زید بن حارثه و نمونه اسامه بن زید و نمونه های دیگر واقعا فراتر از شعارهای امروزی در مساوات افراد جامعه، بلکه یک نمونه عینی عملی است. و به نظر من جالبتر از این نکته، این زمین سازی و فراهم کردن شرایط است برای بردگان که به مدارج بلند معنوی صعود کنند. اینها یک مراتب مادی است در جامعه، ولی آنچنان در این جوامع شخصیت بردگان رو تحقیر کرده بودند که شاید بردگان در اون زمان خودشون هم باور کرده بودند که واقعا اینها با دیگران متفاوتند. اما در سیره عملی حضرت به این مطلب اکتفا نشده. در زمین سازی برای صعود معنوی و برتری های ایمانی هم واقعا اقدام جدی شده. شما به داستان زندگی سلمان شاید تا حدودی آشنا باشید. سلمان یک برده آزاد شده است، البته از زمره بردگانی است که در تاریخ زندگی او نوشتن که وقتی به منطقه حجاز و جزیره العرب قدم گذاشت، یک انسان آزاده ای بود سلمان. یک یهودی او رو تصاحب کرد و به جبر و زور او را به دیگری فروخت و طبعا سلمان شد یک برده و بنده برای دیگران و به طبع از یک منزلت اجتماعی و جایگاه خیلی ضعیفی برخوردار بود. بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و آله به مدینه تشریف فرما شدند، سلمان هم در اونجا مشغول بردگی و غلامی برای یهودی های مدینه بود، آمد و اسلام آورد و با تلاش و یاری رسول الله صلی الله علیه و آله او از مالکش خریداری شد و آزاد شد. ولی در این حال یک برده آزاد شده بود، یک بنده بود که آزاد شده بود، جایگاه اجتماعیش فرقی نکرده بود. در یک مجلس مفاخره‌ای که بین قریشی ها به خصوص مهاجرینی شاید بعضی از انصار در مسجد منعقد شده بود، او میگفت من پدرم کیه، جدم کیه، قبیله‌ام کیه، عشیره‌ام کیه. سلمان هم نشسته بود، به او گفتن که تو هم حسب و نسب خودت رو بگو. روایت طولانی است، در روضه کافی مرحوم کلینی نقل فرموده او به عوض این که حسب و نسبی برای خود به شمارد، چون او هم مرد محترمی بود و از خانواده های اصیل منطقه جی در اصفهان ایران بود، ولی در این حال این حرفا پیش او قیمتی نداشت، یک تربیت شده یه صحیح مکتب رسول الله صلی الله علیه و آله بود. گفت انا سلمان ابن محمد کنت ضالا فهدانی الله به محمد، من سلمان فرزند پیغمبرم، من یک انسان گمراهی بودم، خدا به وسیله پیامبرش مرا هدایت کرد، من یک انسان برده‌ای بودم، خدا به وسیله پیامبرش مرا آزاد کرد. یک روایت طولانی است و مهم این است که نقل کردن در همین اثنا رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد مسجد شدند و از موضوع گفتگوی این جماعت که مطلع شدند و جواب سلمان رو شنیدن، فرمودن السلمان منا اهل البیت، سلمان از ما خانواده است، اهل بیتی که قرآن میگوید یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی یک برده میتواند اینقدر استعداد و لیاقت معنوی و تعالی روحی پیدا کند که در زمره اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیرد به شهادت شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله. ولذا بعد از او سلمان در میان مردم به عنوان سلمان فارسی برده تلقی نمی شد، به عنوان سلمان محمدی صلی الله علیه و آله تلقی می شد. و این کسی است که رسول اکرم به دلیل استعداد و لیاقت و شایستگی او را به این مدال و نشان منا اهل البیت مفتخر فرمود و بعدم همین سلمان به مقام امارت تمام خطه مدائن و ایران و عراق رسید و عراقین به اصطلاح، هم عراق عرب هم عراق عجم، تمام در حیطه اقتدار سلمان بود. و یا خود داستان زید بن حارثه و امام سجاد سلام الله علیه در یک پاسخ به طاووس یمانی میفرماید که وقتی او طاووس یکی از تابعین است، میگه دیدم شبی علی ابن الحسین سلام الله علیه ما در حال طواف است و گریه میکند و اشک میریزد و با خدا راز و نیاز میکنه. بعد آمدم جلو، دیدم که در حال قشوه افتاده است. وقتی حضرت حالش کمی بهتر شد، عرض کردم خدمت ایشان که شما فرزند رسول خدایی، این همه اشک و آه و ناله برای چیست؟ یعنی شما سعادت اخروی تضمین شده است. حضرت این جمله امام سجاد سلام الله علیه قابل توجه است. فرمودن که یا طاووس دع عنی حدیث ابی و امی، سخن پدر و مادر رو کنار بگذار، ان الله خلق الجنة لمن اطاعه ولو كان عبدا حبشيا، خدا بهشتش رو خلق کرده برای کسانی که اطاعت او را کردند، ولو اون که اون مطیع پروردگار یک برده سیاه حبشی باشد که از کمترین جایگاه اجتماعی برخورداره و ما او رو یک انسان مثلا دون بقیه انسان‌ها میشناسیم. او جایگاهش بهشت است و آتش رو خلق کرده است برای کسی که عصیان و تخلف از فرمان خدا میکند، ولو اینکه اون انسان یکی از بزرگان قریش باشد. پس بنابراین ببینید تمام تکیه معارف دینی ما مبتنی بر این است که استعدادها، لیاقتهای شخصی، توانمندیها، تلاشها و نیروی ایمانی است که به انسان شخصیت میدهد و بردگی و غلامی و مملوک بودن این و آن موجب حقارت و پستی انسانی انسان نمی شود. این زاویه نگاه معارف ماست به بردگان. و یا سلوک خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله با بردگان و غلامان، انس بن مالک که مستخدم خانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله است، او میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعود المریض و یتبع الجنازه و یجیب دعوت المملوک. اصلا اخلاق پیغمبر این بود، یه کارایی رو خیلی چیزا ردیف کرده، اونی که شاهد گفتگوی ماست اینه که پیغمبر عادتا اینجور بود، هر بردهی و هر غلامی از ایشان دعوت میکرد به خانهش یا به سر سفرهش یا به مجلس و محفل او، پیامبر دعوت او رو میپذیرفت، با اینکه شخصیت اول جهان اسلام بود در آن زمان و دامنه اقتدار حکومت پیغمبر صلی الله علیه و آله در اون روزهای آخر عمرش اونجوری که از نظر مساحت جغرافیایی محاسبه کردن به اندازه تمام قاره اروپای امروز بود، منهای روسیه شوروی. یه شخصیت این چنینی، یک غلامی از حضرت دعوت می کند، بلافاصله دعوت او رو اجابت می کند. و این سیره همه ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین بود که چون بخوایم بحث رو ادامه بدیم وقت می گذرد، این سیره اهل بیت علیهم السلام رو در بحث بعدی تعقیب می کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.